رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبحی شما بخیر شنوندگان ارجمند و به مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید. مسئولیت معرفی نشری اولی این مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم و طول برنامه همکارمون در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد با ما میپیوندد. امروز جمعه 9 اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 6 سحر است و در پایتخت جمهوری چخ 3 بامداد. طور معمول چشمانداز در آغاز برنامه چشمانداز به مهمترین رویدادهای عالم تا این ساعت. امروز در شهر کیشینیوف پایتخت مالدوا نشست سران کشورهای عضو جامعه همسود برگزار می شود. در این سامیت رهبران 7 کشوری عضو این سازمان از جمله رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف شرکت خواهند کرد. سران قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این نشست حضور نخواهند داشت. از تاجیکستان در نشست کیشینیوف سروزیر عاقل عاقلوف نمایندگی خواهد کرد. با اطلاع رسمی سران کشورهای عضو جامعه همسود چاره‌های مشترک در راه مبارزه با بحران جهانی اقتصادی و آمادگی ها با تجلیل از 65مین پیروزی از 65 سالگی پیروزی در جنگ دوم جهان را بررسی میکنند. دیروز در عرفه نشست سران کشورهای جامعه همسود در کیشینیوف رؤسای جمهوری های آذربایجان و ارمنستان الهام علیف و سرژ سارکسیان اول هم در حضور نمایندگان گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا یعنی امریکا، روسیه و فرانسه و بعدن در ملاقات جداگانه مسائل مربوط به حل قضیه قره‌باغ کوهی را بررسی کردند. نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا این ملاقات ها را سازنده ارزیابی کرده و گفتند که میان سران دو کشور همگی چند موضوع باقی مانده است که آنها تا حال توافق حاصل نکردند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز ملاقات دوم با مشاوران ارشد سیاسی و نظامیش را بخشیده با استراتژی کشور در افغانستان دایر خواهد کرد. ملاقات اول هم در این موضوع در واشنگتن روز چهارشنبه برگزار شده بود و در آن وزیر امور خارجه هیلری کلینتون و وزیر دفاع روبرت گیتس هم شرکت داشتند. روز پنجشنبه باراک اوباما مسائل مربوط به وضع در افغانستان را در یک صحبت تلفنی با سروزیر بریتانیا گوردون براون بررسی نمود. کاخ سفید در پی تهیه استراتژی نوی عملم در افغانستان و پاکستان است. یکی از موضوعهای اصلی که بررسی آن در ملاقات اوباما با مشاورانش امروز هم ادامه خواهد کرد، امکان انتقال نیروهای نو به افغانستان است. برای انتقال سربازان نو، فرماندهی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستال پایفشاری دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای باز یک سال دیگر تمدید کردن مندت نیروهای ائتلاف بین المللی تحت فرمان ناتو در افغانستان رای داد. از تمدید مندت نمایندگان همه 15 کشور عضو شورای امنیت پشتیبانی کردند. در قرار شورای امنیت از ائتلاف دعوت شده است که تعلیم و تمرین نیروهای افغان را ادامه دهند تا که آنها توان مستقلانه دفاع کردن کشور خود را داشته باشند. در این سند همچنین به ضرورت دفاع از مردم غیر نظامی تاکید شده است. ائتلاف بین المللی تامین امنیت در افغانستان تقریبا 65,000 افسر و سرباز از جمله 32,000 نظامیان آمریکایی شاملند. ماموریت رئیس جمهوری لهستان لیخ کاچینسکی ظاهر نمود که سرور کشور روز شنبه سازشنامه لیسابون عاید به اصلاحات در اتحادیه اروپا را امضا خواهد کرد. با پخش این خبر ورشوه ظاهرات قبلی برادری رئیس جمهور یاروسلاو کاچینسکی را رد کرد که گفته بود این سازشنامه روزهای نزدیک امضا نخواهد شد. با اطلاع دفتر رئیس جمهوری لهستان در مراسم امضای سازشنامه لیسابون، رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو، رئیس پارلمان اروپا ژژ بوزک و سروزیر شوئیسیا فردریک رینفیلد شرکت خواهند کرد. شوئیسیا این حال ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر دوش دارد. از کشورهای اتحادیه اروپا فقط لهستان و جمهوری چخ این سند یعنی سازشنامه لیسابون عاید به اصلاحات در اتحادیه اروپا را امضا نکردند. و هیلری کلینتون که وزیر امور خارجه ایالات متحده به خاطر شرکت در مراسم تاریخی آشتی میان ترکیه و ارمنستان روز شنبه به سیوریخ سفر میکند. با اطلاع نماینده دپارتمنت دولتی آمریکا خانم کلینتون میخواهد با استفاده از فرصت با همتاهایش از روسیه، فرانسه و اتحادیه اروپا که نیز به مراسم دعوت شدند مسائل مربوط به ایران را بررسی نماید. انتظار می‌رود که ارمنستان و ترکیه با امضای سازشنامه روابط دیپلماتیک را برقرار و مرزهایشان را باز می‌کنند و به این وسیله با دشمنی قریب 100 ساله خاتمه می‌گذارند. اوایل قرن گذشته در جریان جنگ یکم جهان صدها هزار ارمنی‌ها از سوی ترکیه عثمانی به قتل رسیده بودند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با اخبار جهان تا این ساعت آشنا شدید و تفصیل برخی از این رویدادها در ادامه مجله بامدادی تقدیم می شود. و اگر از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان آگاه شدنید، هر لحظه برایتان موافق می توانید وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید.
وبسایت ما در شبکه جهانی با دو نشانی قابل دریافت است: www.azadi.org و www.azadi.tj. در این سامانه هم اخبار تازه جهان و منطقه و تاجیکستان و هم گزارش و بررسی و صحبت ها دایر به مهمترین رویدادهای عالم را با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز می توانید پیدا کنید.
بله عبدالقیوم، تشکر که شما با برنامه ما پیوستید. و قبل از اون که به ادامه برنامه برویم، بگوید که وضع هوا عین حال در شهر دوشنبه چگونه است و مرکز هوشناسی درباره هوای امروز تاجیکستان چی پیشگویی ها کرده است؟
بله سید قاسم، همین حالا در شهر دوشنبه صبح می دمد، ولی مشاهده می شود که هوای کمی ابری است، اما طبق اطلاع مرکز هواشناسی امروز هم هوای تاجیکستان آفتابی خواهد بود. در دوشنبه پایتخت کشور حرارت 21-23، در خارق مرکز ولایت بدخشان 15-21، در استان سغد 15-20، در ولایت ختلان 20-25 و در نواحی تابع مرکز 18-23 درجه گرم خواهد شد.
خب این پیشگویی ها بود درباره وضع هوایی تاجیکستان. و اکنون شنوندگان ارجمند، چشم اندازی به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. سود و زیان مهاجرت. در یک نشست بین المللی در شهر دوشنبه از برخی پیامدهای ناگوار مهاجرت کاری برای آسیای مرکزی اظهار نگرانی شده است.
آمریکا میخواهد آسیای مرکزی در تأمین با مال و کالا و خدمات نیروهای بین المللی در افغانستان سهم بگیرند و به این وسیله در کشورهای منطقه جایهای نوی کاری ایجاد شوند.
و ثبات در افغانستان کی برقرار خواهد شد؟ چرا بیشتر کارشناسان تاجیک با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان مخالفند؟ سرخط گزارش های اصلی مجله بامدادی بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره ور خواهد شد. مجله را از موضوع شروع میکنیم که شاید برای اکثر خانواده های تاجیک داغ و مهم باشد. منظور مهاجرت کاری است. اخیراً در یک نشست بین المللی در شهر دوشنبه موضوع وضع مهاجرت کاری در آسیای مرکزی، مشکلات و راه های حل آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شرکت داران این همایش از آن اظهار نگرانی کردند که مهاجران کاری با وجودی رنج زیاد هنگام مهاجرت تنها در اندیشه زندگی امروز خودند و برای بهبود آینده خود و فرزندانشان تلاش نمی‌ورزند.
در این نشست همچنین گفته شد که مهاجرت کاری می تواند برای کوتاه مدت مفید باشد، ولی فردا کشورهایی که ساکنانش در خارج کار می کنند به صد درد و مشکل مبتلا خواهد شد. همکار ما حرمگل قادر در این نشست شرکت داشت و بیایید همراه گزارش او را بشنویم.
مهمان نشست پروفسور آمریکایی کاترین اندرسون میگوید که هرچند تمایل مهاجرت مهنتی در کشورهای آسیای مرکزی سال تا سال شکل گرفته، بدین منوال خشتی از جامعه این کشورها از ورطه روزگار فقر افزا رها مییابند، اما سطح زندگی و آینده این قشر چندان روشن نیست. خانم اندرسون میافزاید که در قطار پدران، یعنی سرابان اویلها، مادران هم راه مهاجرت را پیش میگیرند که این برای زنها مشقت زیاد است. کاترین اندرسون گفت:
Mostly developing countries, they find brain gain is dominating brain drain, and
اصلاً وقتی پدران به مهاجرت می روند فرزندانشان به تربیه می مانند. این یک عامل منفی برای آینده فرزندان است که پس فردا خود این فرزندان هم راهی مهاجرت را پیش می گیرند. زنها هم این راه را پیش گرفتند. مردان سالهای طولانی دیهه و وطن خود را ترک می کنند. از آن مبلغی که به دست می آورند تجارت و یا یگان مشغولیت دیگر را به راه مانده نمی توانند. چون که برنامه های مخصوص فهماندهی برای مهاجران با مقصد آن که مبلغ را برای تجارت و یا تعلیم کودکان خیش صرف کنند نظر راست نیست.
خانم کاترین افزود که هرچند مهاجران برای روزگذرانی امروزه خیش بیشتر مبلغ کسب میکنند، اما برای آینده خود و فرزندانشان برنامه ریزی مشخص ندارند و اگر این روند تغییر نیابد و برنامه های ویژه اقتصادی برای مهاجران راه اندازی نشود، در آینده مهاجران نه برای خود و نه برای دولتهایشان کمک اقتصادی کرده میتوانند. هر سال مهاجران به کشورهایشان مبلغ زیاد میفرستند و دولتها هم باید برای برگردانیدن مهاجران و بهترگردانی شرایط اجتماعی حداقل آنها مسئولیت حس کنند. علیشر یوربوبویف مدیر شعبه حفظ اجتماعی دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان گفت واقعیت این است که هر سال ده ها هزار نفر شهروندان تاجیکستان وارد بازار مهنت روسیه شده اساسا به کارهای مشغول می شوند که خود شهروندان روسیه از اجرای چنین کارها صرف نظر می کنند، ولی آن آماری که بیشتر در مطبوعات روسیه درباره جنایتکاری مهاجران تاجیک پخش می شود از واقعیت دور است.
متاسفانه در فدراسیه روسیه نسبت عموما مهاجران مهاجران مهنتی و نسبت مهاجران تاجیک نیست از جانب شهروندان روسیه خیلی جنایت ها صادر کرده می شود و اینم باعث یک اعتراض حکومت تاجیکستان روبریت دولت ما میگردد. البته در واخوری ها با روبریت روسیه گفتگوزار میشود، البته این تاثیر خود را به حل مثبت مسئله میرساند.
جناب یوربوبویف میافزاید که وقت آخر هم مطبوعات روسیه درباره دست داشتن مهاجران تاجیک با قاچاق مواد مخدر نیز مطالب بیشتر نشر نموده، از مهاجران تاجیک قهرمانی منفی میتراشند.
سال 2007 برای مثال در فدراسیه روسیه زیاد از 200 هزار جنایتکاری نسبت همین مسئله صادر کرده شده است و از همین مقدار همگی 0.2% همین جنایت ها از طرف شهروندان جمهوری تاجیکستان، اینا نه فقط تاجیکان هستند، در این مقدار این البته نمایندگان دیگر ملت ها هم نیست هستند صادر کرده شده.
جولان همدموف نماینده تشکیلات جمعیتی سفربرکنی جمعیت در منطقه خطلان پیشنهاد اشتراکچیان در مورد راه اندازی برنامه های نو را مثبت خواند.
بنیم سنت باید همین در سطح حکومت های همین آسیای میانه هماهنگ سازی باید عملی کرده.
با گفته جولان همدموف نباید مهاجران تنها تامین کننده اقتصادی خانواده هایشان باشند، همچنین باید به آنها توصیه داده شود که از این مبلغ برای تربیه فرزندان و سرمایه خش استفاده کنند تا فرزندانشان باز از پسی پدران راهی مهاجرت را پیش نگیرند و خود پدران هم سالها در مهاجرت نباشند. در این همایش ذکر گردید که مبلغ های انتقالی که 40% مجموع محصولات داخلی را در سال 2008 تشکیل کردند امکانیت را برای انکشاف یابی مناطق کوهستان پیشنهاد میکنند. اما از نتیجه تحقیقات های در مورد مهاجرت مهنتی گذرانیده شده معلوم شده است که صرف نظر از آن که مهاجرت مهنتی در اقتصادیات کشورها سهم کلان میگذارد، اما تا هنوز منبع بزرگ پس پرداخت ها و با همین وسیله سرچشمه رشد صاحبکاری خرد و میانه نگشته است. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره بررسی وضع کار و زندگی مهاجران کاری تاجیک و دورنمای مهاجرت کاری در یک نشست بین المللی در شهر دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
وزیران تجارت پنج کشوری آسیای مرکزی و مقامات ایالات متحده در نشست‌ها در واشنگتن راه‌های رشد تجارت بسیار جانب را بررسی می‌کنند. گفته می‌شود آمریکا که از طریق آسیای مرکزی به سربازانش در افغانستان مهمات غیر نظامی می‌فرستد، جویای راه‌های افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی با منطقه است تا کشورهای آسیای مرکزی در تامین با مال و کالا و خدمات نیروهای بین‌المللی سهم بگیرند و به این وسیله در این کشورها جایهای نوی کاری ایجاد شوند که به سود اقتصادی این دولت ها خواهد بود. نتیجه های این نشست و دیدار و گفتگوها فقط دوام روز جمعه اعلام می شود، و اما همکار ما در شهر نیویورک لطیف لطیفی موافق شد که برخی از تفصیلات درباره بحث و بررسی های وزیران تجارت آسیای مرکزی و مقامات آمریکا را پیدا و برای ما و شما پیشنهاد کند.
وزیران تجارت پنج کشور آسیای مرکزی و افغانستان هفته جاری در واشنگتن راه‌های توسعه تجارت و افزایش دادن سرمایه‌گذاری‌ها را مورد بررسی قرار دادند. معاون نماینده تجارت ایالات متحده دیمیتریوس مارانتیس گفت آمریکا می‌خواهد با قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان طرحی را پیشنهاد کند که طبق آن شرکت کشورهای آسیای مرکزی در تامین عملیات ائتلاف بین‌المللی در افغانستان توسعه می‌یابد. افزود که جلب بیشتر کشورهای منطقه با تامین نیازمندی های ائتلاف با کالا و خدمت ها به نفع هم افغانستان و هم جمهوری های آسیای مرکزی خواهد بود. این تشبث تیفا یعنی چارچوب سازش تجارت و سرمایه گذاری عنوان داشته، اجرای آن امکان می دهد که از یک سو در آسیای مرکزی جایهای کاری نو ایجاد شود و از سوی دیگر منفعت های امنیتی ایالات متحده آمریکا تطبیق گردند. در جلسه شروع تیفا که دیروز برپا شد، در برابر وزیران تجارت کشورهای آسیای مرکزی منصبداران وزارت مدافعه ایالات متحده آمریکا هم حضور داشتند. در نشست هیئت تاجیکستان زیر رهبری وزیر تجارت و رشد اقتصادی جمهوری غلامجان بابازاده نیز شرکت کرد. با هیئت همچنین سفیر تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا عبدالجبار شیرینوف و رئیس اتاق تجارتی تاجیکستان شریف سعید شاملند. غلامجان بابازاده در یک صحبت بدون میکروفون به رادیوی آزادی گفت که در جریان نشست‌ها پنج کشوری آسیای مرکزی و افغانستان راه‌های توسعه همکاری‌های تجارتی بسیار جانبه، امکان بسته‌شوی عهدنامه‌های چارچوبی و راه‌های کمک به ارتش آمریکا و ناتو در افغانستان را بررسی نمودند. غلامجان بابازاده افزود که اعتدال وضع افغانستان برای کشورهای منطقه بسیار مهم است و به همین خاطر همه کشورهای آسیای مرکزی علاقمند استقرار هر چه زودتر صلح و ثبات در این کشور همسایه‌اند. وزیر تجارت تاجیکستان گفت حکومت تاجیکستان به تشبث تیفا اهمیت بزرگ می‌دهد و ضمناً سال گذشته با ابتکار حکومت تاجیکستان نشست شورای آن در شهر دوشنبه دایر شده بود. با گفته غلامجان بابازاده عین حال محدودیت‌های مختلف گمرکی و تجارتی با توسعه همکاری‌ها خلل وارد کنند و در نشست شرکت کنندگان راه‌های لغو چنین مانع‌ها و تأمین محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری را نیز محاکمه کردند. وی تأکید کرد که یوساید برنامه کمک آمریکا در قرقیزستان و تاجیکستان برای هماهنگ کردن قانون‌های گمرکی دو کشور طرح را روی دست گرفته است. غلامجان بابازاده گفت که در نشست آنها بیشتر اطراف موضوعهای به موافقه آوردن قانون قاعده‌های گمرکی و تجارتی صحبت کردند و بعد از این میشد به طرح‌های مشخص پرداخت. افزود که نشست بسیار کاری جریان داشت و در چارچوب آن نمایندگان دولت‌های آسیای مرکزی و افغانستان واخوری‌های بسیار جانبه و دو جانبه نیز دایر کردند. در پایان صحبت غلامجان بابازاده گفت قبل از پرواز به دوشنبه با رهبران چند شرکت آمریکایی که میخوان به اقتصاد کشور سرمایه گذاری کنند ملاقات خواهد کرد. شرطنامه تیفا میان ایالات متحده و پنج کشور آسیای مرکزی سال 2004 امضا شده بود و ضمن نشست‌های هر ساله آن راه‌های گسترش تجارت میان منطقه و آمریکا بررسی می‌شود. معاون نماینده تجارتی ایالات متحده دیمیتریوس مارانتیس میگوید که حکومت اوباما می‌خواهد تیفا را تقویت دهد. همین طور با علاوه نشست‌های هر ساله نشست‌های نیمه ساله گروه‌های کاری برای پیگیری مسئله‌ها و ابتکاری‌ها نیز دایر خواهند شد. سخنگوی اداره نماینده تجارتی ایالات متحده آمریکا خانم کیرول گیتری گفت در چارچوب تیفا شرکت‌های محلی آسیای مرکزی امکان خواهند داشت که به خاطر تامین نیازمندی‌های نظامیان ایالات متحده آمریکا با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر آمریکایی دست یابند. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی در شهر واشنگتن. شنوندگان ارجمند شورا از روز 26 اکتبر وقت و موج‌های بخش تاجیکی رادیوی آزادی تغییر می‌یابند. اگر از شنیدن برنامه‌های ما به بهره ماندنی نیستید، به این آگهی توجه کنید.
شنوندگانی ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و باز هم در رابطه با موضع آسیای مرکزی و افغانستان. کشورهای آسیای مرکزی از امکان گسترش تندگرایی و تروریسم به قلمروهایشان سخت نگرانند و این از نگاه کارشناسان یک دلیل آمادگی آنها برای همکاری در استقرار صلح و ثبات در افغانستان است. و اما فعالتر شدن طالبان و بالا رفتن سطح خشونت در افغانستان و از جمله در شمال این کشور، کارشناسان و محفل‌های سیاسی منطقه از جمله تاجیکستان را و زودرس بودن صلح و ثبات در کشور همسایه هرچی بیشتر ناامید می‌سازد.
افزای افغانستان و شبه‌های استقرار ثبات در این کشور را اخیراً کارشناسان مرکزی مطالعات استراتژیکی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این نشست از جمله گفته شد که پیشنهادها آید به خروج نیروهای نظامی آمریکایی و ناتو از افغانستان علاج کار نیست و وضع افغانستان را پیچیده تر خواهد کرد که به منفعت کشورهای آسیای مرکزی نخواهد بود. توجه کنید به گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه خورشید همدم.
در حالی که تحولات اخیر در افغانستان نگرانی های را در میان جامعه جهانی به بار آورده است، مقامات دولت تاجیکستان پیامد آن را به نفع ثبات و امنیت در این کشور نمی‌دانند. خدایبردی خالق نظروف مسئول تهیه برنامه های ملی مرکز مطالعات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان در این باره گفت:
تمام جامعه جهانی باید همه کار را انجام دهد که این کشور آرام شود و منفعت تمام همسایه های افغانستان من جمله تاجیکستان به نظر گرفته شود. ما منفعت آن را داریم که نیروهای نظامی غرب و همچنین ناتو و ایالات متحده آمریکا تامین کننده صلح در افغانستان باشند. اگر اینا واقعا توانند در افغانستان صلح با وجود بیارند، یعنی صلح را تامین کرده توانند، مثلا بودن ها برای ما هیچ مشکلاتی ندارد. البته فرار آنها باعث بدبختی میشد، یعنی طالبان میتوانند در افغانستان یک نیروی عظیم هستند، میتوانند دوباره مثلا با مرزهای تعدید کنند، این معلوم است. و فکر نمی‌کنم که کشورهای همسایه مثلا کشورهای مشترک المنافع می‌خواهند که دوباره طالبان به مرزشان بیان. یگان تای این همسایه‌ها نمی‌خواهند این کار را.
این در حالی است که اسماعیل رحمت و استاد دانشگاه اسلامیانی تاجیکستان و روسیه بر این نظر است که حضور نیروهای آمریکا و ناتو در مدت 8 سال اخیر باعث نارامی‌های بیشتر و سبب قفمانی اقتصادی این کشور شده است.
به طور عموم خودمون ناتو ایالات متحده آمریکا در افغانستان از سبب نادرست استفاده بردن اصول مبارزه، تاکتیک مبارزه با مقابل همین نیروهای طالبان گفته ممکن است که به شکست مواجه شدند. من همین اصول نادرست مبارزه و تاکتیک مبارزه با مقابل طالبان باعث من همون متشنج شدن اوضاع سیاسی، اوضاع داخلی هم افغانستان شده است. امنیت در کل افغانستان تامین نیست، امنیت مردم تامین نیست، از همین سبب پیشروی اقتصادی هم صورت نمیگیرد.
اما سیف‌الله سفر و معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان نظری مخالف دارد.
مرکز دفتر استراتژی به این مسئله دقت جدی میدهد. وضعیت در افغانستان البته بد شدن دارد، لیکن این معنی ندارد که تماما از بین میرود تمام امکانات هایی که ناتو و آمریکا دارد. این گپی دروغ است. در افغانستان همین به میسی سایه‌های 92-95 ما است، یعنی در یک وقت در بیرون همه هنگامه میکنند که اینجا همه چیز بد است، لیکن در داخل بسیار مسئله ها حل شده ایستادن، راه ها ساخته شده ایستادن، مکتب ها ساخته شده ایستادن، کسلخانه ها ساخته شده ایستادن، یعنی کار رفته ایستاده است. حکومت افغانستان کار میکنند. برای همین در نسبت حکومت افغانستان، نسبت وضعیت افغانستان، فقط بدبین بودن این کمالی بی‌اندیشگی است.
سبحان کاشان و مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان موقع این کشور را در قبال قضیه افغانستان این طور بیان کرد:
راه زوری قضیه افغانستان وجود ندارد. با واسطه زوری یگان مسئله حل نمی‌شود. بیشتر که ما مسئله گفتشونی دوباره تاجیکستان را تشکیل کردیم و قضیه تاجیکستان را با راه مصالحه، با راه گفتشونی، با طور سیاسی حل و فصل می‌کنیم.
با این ترتیب مقامات تاجیکستان تاکید میکنند که این کشور از نخستین جانبداران عملیات ائتلاف بین المللی علیه تروریسم در افغانستان بر رهبری آمریکا و متحدانش است که تاکنون مساعدت زمینی و هوایی خیش را برای کمک به این نیروها ارائه کرده است. این عملیات در تیر ماه سال 2001 در افغانستان آغاز شده بود. برخی از شرکت کنندگان نشست امروز تحولات اخیر در افغانستان به خصوص وضع نیروهای آمریکا و ناتو را شبیه وضعیت نیروهای شوروی در بیش از 20 سال پیش تلقی کردند. اما مقایسه میزان تلفات نیروها در این نبردها از همدیگر تفاوت جدی دارد، زیرا همکنون طبق گزارش ها در پی عملیات ائتلاف علیه تروریسم در افغانستان 778 نفر آمریکایی کشته و 4500 تن دیگر جراحت های مختلف برداشتند. اما تعداد کشته شدگان ارتش اتحاد شوروی در جنگ افغانستان در سالهای 1979 تا 1989 بیش از 13000 اعلام شده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی افزای افغانستان و جستجوی راه‌های نو استقراری صلح و ثبات در این کشور در یک نشست در مرکز مطالعات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان.
نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی است و در ادامه این مجله دیگر گزارش و تحلیل و بررسی و صحبت‌های جالب هم داریم که با سرخطی آنها بعد از یک ترانه آشنا خواهید شد.
مکی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. مکی در حسرت روی تو بودم، با منی زار نگاه نکدی. مکی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. مکی از غمز تو بیمار شدم، دلی بیمارم دوای نکدی. دیدم بس جفا زی حوث خواهی یارم، برای مهر و وفا بدیدم بس جفا زی حوث خواهی یارم. با دلم یار ندارم، یاری غم خوار ندارم. با دلم یار ندارم، یاری غم خوار ندارم. چه کنم چه کنم، دلی حیرانه بوبی با منای چی شود، دلی گریانه بوبی. چه کنم چه کنم، دلی حیرانه بوبی با منای چی شود، دلی گریانه بوبی. کردی بی قرار غم جان سوز نگار، دیگه طاقت ندارم. مرا کردی بی قرار غم جان سوز نگار، دیگه طاقت ندارم. گر مرا یار نگیرم، هوسای دل بمیرم. گر مرا یار نگیرم، هوسای دل بمیرم. چه کنم چه کنم، دلی حیرانه بوبی با منای چی شود، دلی گریانه بوبی. چه کنم چه کنم.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که از طریق امنان وجه کتا و مهواره و همچنین در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های cw.azadi.org و یا cw.azadi.tj قابل دریافت است. و اکنون سرخطی بعضی از گزارش هایی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. جاسوسان در کارخانه واستاک ریدمیت داستان سوق پرده از روی اسرار بازداشت رهبران این کارخانه استخراج اورن برداشت.
قصه هایی که دلها را آب میکند، ادیبه آلمانی هرت میولر برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات اعلان شد.
و محفل بخشیده به شاهنامه در علامات و داستان بیزوال فردوسی با فرهنگ کشورهای ترک زبان چی تأثیر گذاشته است؟ شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادیت که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر عهده داریم. امروز جمعه 9 اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 6:30 دقیقه سحر است و در شهر پراگا 3:30 دقیقه بامداد.
مجله بامدادی را با گزارش های خبری و تحلیلی ادامه می دهیم و شروع می کنیم از مطلبی از خوجند که آنجا دادستان ولایت سغد در یک نشست خبری برای نخستین بار پرده از روی پرونده مسئولین کارخانه استخراج معدن اورن واستاک ریدمیت واقع در شهر چکالوف برداشت. بازرسی پرونده 4 تن از رهبران کارخانه به شمول رئیس سابق آن شوکت باباجانوف و یک شهروند خارجی عین حال پشت درهای بسته ادامه دارد و پیدا کردن تفصیلات درباره آن برای خبرنگاران قریب که غیر امکان بود. جزئیات خبر را از همکارمان در شهر خوجند معصومی محمد رجب میشنویم.
خیرالله سعیدوف دادستان ولایت سغد در نشست خبری روز پنجشنبه در شهر خوجند گفت که از روی پرونده مسئولین کارخانه واستاک ریدمیت تنها یک شهروند ازبکستان با عیب جاسوسی به منفیت این کشور و 4 مسئول کارخانه مذکور به شمول شفقت بابا جانوف سروری کلی این کارخانه با عیب برملا بیرون رفتن از حد وکالت های خدمتی مطابق بندهای اسناد جنایی تاجیکستان عیبدار حساب دیده می شوند. جناب سعیدوف افسود
نسبت شهروند جمهوری ازبکستان تن پرونده جنایتی همچون جاسوسی آغاز شده است و نسبت شهروندان ما با ماده 316 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی که هر علو برآمدن از حد وکالت خدمتی آغاز شده.
خیرالله سعیدوف دادستان ولایت سغد صحبت نکرد و همچنین گفت تفتیشات اولیه پرونده مسئولین واستاک ریدمیت را کارمندان مقامات امنیتی انجام دادند. یادآور می شوم بازداشت 4 کارمند بلند وظیفه کارخانه واستاک ریدمیت، الکساندر باتوف سرمهندس، متین زیایف مسئول بخش امنیتی و الکساندر باباشین مدیر بخش ساختمان در ماه اپریل و بازداشت شفقت بابا جانوف رئیس کارخانه مذکور در ماه ایولی سال روان صورت گرفته بود. بازبینی این پرونده را دادگاه ولایت سغد از ماه اوگوست به این جانب در تالار دادگاه شهر چکالوف در پسی درهای بسته پیش می برد. نایل کرایف وکیل مدافع یک مسئول عیبدار شونده از کارخانه واستاک ریدمیت در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت مرافعه این پرونده در پسی درهای بسته جریان دارد چون که در آن معلومات دارای سری دولتی بازگو می شود. از این رو دادگاه از شرکتگران این مرافعه برای افشا نکردن آن معلومات گرفت. همین طور دادرس این پرونده نسیم احسانوف نیز از بازگوی جزئیات بیشتر این پرونده خودداری ورزید. ولی در حالی که این گزارش آماده می شد از دادگاه شهر چکالوف به آزادی گفتند که مرافعه پرونده مسئولین واستاک ریدمیت با تنفسهای 2-3 روزه تا کنون ادامه دارد. کارخانه مذکور که مقامات تاجیکستان قسمتی از معلومات راجع به آن را دارای سری دولتی می حسابند، برای استخراج و کارکرد اورن در سال 1945 میلادی تأسیس یافته است و در زمان خود از بزرگترین کارخانه های این بخش در اتحاد شوروی سابق حسابیده می شد. در سال 1990 بعد از فروپاشی شوروی این کارخانه زیر تابعیت دولت تاجیکستان درآمد و در پایان سده 20 در پی مشکلات مالی و فنی فعالیتش را در زمینه استخراج و کارکرد اوران قطع گرداند. همزمان در زمینه واستوگردمت کارخانه های تولید فرمالیبدن، افیناژ یا صافکاری طلا، آزمایشگاه ها و مؤسسه های اکتشاف معدن های کوهی تأسیس یافته تا به حال فعالیت دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افشای جزئیات پرونده 4 تن از رهبران سابق شرکت واستوگردمت تاجیکستان که به جاسوسی به نفع کشور همسایه متهم می شوند.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.azadi.org نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی است که از اون از جمله گزارش های مجله بامدادی را می توانید پیدا و مطالعه یا گوش کنید. در یک گزارش اخیرا نشر شده آمده است که جمعیت مسلمانان جهان حالا 1.570 میلیارد نفر برابر شده است. این معنای آن را دارد که حالا هر فرد چهارم در جهان از دین اسلام پیروی میکنند. گروه پیو واقع در واشنگتن که مسائل مذهبی و اجتماعی را تحقیق میکند میگوید خلاصه این مذکور بر پایه ارقام دموگرافی، گزارش های آماری و دیگر معلومات 232 دولت و مناطق جهان نشر شده است. ضمناً دین اسلام بعد مذهب مسیحی پرنفوذترین در جهان محسوب می شود. گزارشی خیرمان بقازو در می شنویم.
یک تحقیقات نو و فراگیر که در بیش از 200 دولت جهان انجام شده است، حاکی است که در این زمان در سراسر جهان 1.57 میلیارد مسلمان به سر می‌برند که 23% جمعیت سیاره را تشکیل می‌دهند. این گزارش می‌گوید مسلمان‌ها حالا در همه نقاط جهان به سر می‌برند، ولی محل تجمع بیشتر آنها در آسیا مشاهده می‌شود. حساب شده است که 60% مسلمان‌ها حالا در کشورهای آسیایی و 20%شان در خاورمیانه و افریقای شمالی به سر میبرند. در عین زمان در این دو منطقه اخیر کشورهای مسلمان نشینی کلانترین جایگیر شدند، یعنی 95% آنهایی که در منطقه خاورمیانه و افریقای شمالی به سر میبرند پیروی دین اسلام بودند. گزارش مرکز تحقیقاتی پیو بر اساس آمار و معلومات قابل دسترس 232 کشور جهان تهیه شده است. برای تهیه این گزارش نهاد حدوداً 50 متخصص ساحه دموگرافیا، دانشمندان علوم اجتماعی در دانشگاه‌ها و مرکزهای تحقیقاتی سراسر جهان را جلب کرده با صدها منبع اطلاعاتی، معلومات آماری و گزارش‌ها کار کرده است. در قلمروهای دیگر باشد بیش از 300 میلیون مسلمان، یعنی از هر 5 کس یک نفرشان در مناطقی بسر می بردند که دین اسلام در این قلمرو مقام اساسی را کسب نمی کند. مثلا در هند 30% جمعیت مسلمانان جهان بسر می برند. چین نظر به سوریه و روسیه در مقایسه با اردن و لیبیه مسلمانان بیشتر داشتند. از لحاظ مذهبی حساب شده است که در جهان فعلا 10-13% مسلمانان پیرو مذهب شیعه و 87-90% سنی مذهب بودند. اکثر شیعیان تنها در 4 کشور بسر می بردند، یعنی در ایران و پاکستان و هند و عراق. تحقیقات مذکور حساب های قبلا انجام شده را رد می کند که می گوید 1.8 میلیارد ساکن سیاره را مسلمانان تشکیل می دهند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسونه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی که سازمان نظامی مستقل در ایران است و بعد روزهای اول انقلاب سال 1979 تأسیس یافت، نظر به گذشته قدرت بیشتری را به دست میگیرد. نیروهای بیشتر از 100 هزار نفری سپاه نه تنها مسئولیت حفظ امنیت را در ایران دارند، بلکه اجرا کننده طرحهای بزرگ اقتصادی، از جمله مسئول اجرای طرحهای راه و سدسازی، استخراج نفت و گاز و ده ها طرح دیگر میباشند. چند پیش سپاه پاسداران انقلاب در یک مزایده 51% شرکت مخابرات ایران را صاحب شد که آن را معامله بی‌سابقه در تاریخ ایران خواندند. افزایش قدرت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آیا برای امنیت ایران خطر ایجاد نمی کند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما برات یوسفی.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نهادی جدا از ارتش ایران است، واحدهای نیروهای زمینی، هوایی، بحری دارد و همچنین نیروی ترسناک بسیج و قدس با آن تابع میباشند. سپاه پاسداران که حالا موشکهای کوتاه و میانه پرواز را در اختیار دارد، زمان جنگ 8 ساله ایران و عراق قد افراخت، زیرا در نبردهای خونین ترین شرکت کرده و قربانی های زیادی هم داده است. حالا سپاه پاسداران دیگر آن نیروهای معمولی پیشینه نیست و نقش انگشتان آن را در تمام عرصه‌های زندگی مردم ایران می‌بینند. تلاش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای صاحب شدن به نصیبه‌های بیشتر از اقتصاد ایران بسیاری ها را نگران کرده است. جمشید اسدی، اقتصاددان ایرانی مقیم فرانسه، می‌گوید فعالیت‌های سپاه در امور اقتصاد ایران مخالف به قانون اساسی این کشور است.
نفس قانون اساسی این هست که سپاه پاسداران به کمک بازسازی کشور بیاد، نه اینکه به جای شهروند و بخش خصوصی قرار بگیره. سپاه پاسداران این کارو که نمی‌کند، هیچ آنجایی هم که بخش خصوصی و مناقصه و رقابت نسبتاً آزاد توانسته امتیاز و قراردادی به کسی بده، اونو با زور می‌گیره. حقیقت این حتی نفس قانون اساسی است.
علی کشتگر، اقتصاددان دیگر ایرانی، میگوید سپاه پاسداران انقلاب که چند پیش 51% سهمیه های شرکت مخابرات را در عوض تقریبا 8 میلیارد دلار از آن خود کرد، نشان می‌دهد که سپاه به جای استراتژی دیگری در ایران دست انداخته است. او پیامدهای عملکردهای سپاه را برای امنیت ایران خطرناک می‌داند.
وقتی که یه نیروی نظامی بیاد و در عرصه اقتصادی مواضع استراتژیک رو از آن خودش بکنه، این همیشه یک خطره، برای که اون وقت یک دیکتاتوری نظامیانی که منافع اقتصادی دارن برای کنترل قدرت به وجود میاد و بنابراین امنیت ملی به خطر میفته. همه چیز بر محور منافع سپاه تنظیم میشه، نه منافع ایران.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از جنگ ایران و عراق فعالیت های اقتصادی خود را افزایش داده و طرحهای عظیم چند میلیارد دلاری را اجرا کرده است، از جمله بنیاد لوله انتقال گاز در استان سیستان و بلوچستان را که برای اجرای آن طرح 1.3 میلیارد دلار به دست آورده است. دیگر از طرح عظیم اقتصادی که نصیب سپاه پاسداران انقلاب شده است، طرح استخراج گاز از یک میدان عظیم در خلیج فارس است که هزینه آن را حدود 3.2 میلیارد دلار می‌دانند. ولی با این همه، بنا به گزارش‌ها، هیچ گزارش مالی دایر به فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشر نمی‌شود و بودجه آن هم محرمانه است. مقامات ایران می‌گویند که سپاه پاسداران انقلاب بر اساس برنامه‌های خصوصی سازی و مزایده‌ها به دست می‌آورد که خلاف قانون نیست. دیگر اینکه بعضی از مقامات عالی رتبه ایران در گذشته گفتند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در جنگ 8 ساله با عراق جانبازی های زیادی کرده است، حق دارد عرصه های مختلف کشور را تحت نظارت داشته باشد. اما علی کشتگر، کارشناس ایرانی، میگوید این گفته برخلاف فرمانده های خود پیشوای انقلاب اسلامی ایران است.
همون آیت الله خمینی اصرار داشت که سپاه به هیچ وجه در امور سیاسی دخالت نکنه، که میدونیم سپاه اومده و در تمام امور سیاسی دخالت میکنه. دوم، اصرار داشت سپاه در امور اقتصادی دخالت نکنه و این کاملا اتفاقا مغایر صحبتایی است که آقای خمینی قبلا میکرد و مغایر قانون اساسی هم هست، برای که سپاه پاسداران به وجود اومده برای دفاع از امنیت ملی، نه برای سرکوب آزادی ها در داخل و یا صاحب شدن منافع و ثروت های اقتصادی در داخل.
بنا به گزارش ها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اخیراً همچنین اجازه برای تأسیس بانکی را هم به دست آورده است و صاحب شدن آن به بیشتر از 50% سهمیه های شرکت مخابرات ایران نه تنها تلاش برای تقویت قدرت اقتصادی سپاه خواندند، بلکه به گفته خبرنگاران ایرانی نظارت به تمام سیستم های مخابراتی، یعنی تلفن و اینترنت و تمام ابزار دیگری مخابراتی است که در نهایت امر اجازه می دهد نیروهای سپاه هر قدم و هر سخن افراد دلخواه و یا نامقبولشان را پیگیری کنند.
افزایش نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران که مایه نگرانی ها شده است. شنوندگان ارجمند، حالا یک پاره ترانه میشنویم و بعدا چند گزارش دیگر از جمله درباره محفل بخشیده به شاهنامه بی‌زوال در المعطا تقدیمتان میشود. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش میشود.
و در ادامه مجله بامدادی شنوندگان ارجمند، ما آشنایی با برندگان جایزه نوبل را ادامه میدهیم. ادیب آلمانی هرت میولر برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات شد. او را با این جایزه با نفوذ برای قصه های کوتاهش از روز و روزگار یک روستا در رومینیا سزاوار دانستند. گفته می شود که در این قصه ها رشوه‌خوری و تحمل ناپذیری و تبعیض نیز تصویر شده است. تفصیلات بیشتر را در این باره از خیرموند به قزاده می شنویم.
هرتا میولر در خانواده اقلیت آلمانی در رومینیا به دنیا آمده است که درباره تاثیر خرابکاری رژیم توتالیتاری به زندگی مردم عادی قصه می کند. روز پنجشنبه کمیته نوبل فرهنگستان شاهیگری شوئدیا گفت به خانم میولر اینچنین جایزه پولی در حجم 1.4 میلیون دلار تقدیم می شود. پیتر انگلوند، دبیری دائمی فرهنگستان شوئدیا، ضمن اعلان اسم برنده جایزه در استکهلم گفت:
The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded to the German.
جایزه نوبل در ساحه ادبیات در سال 2009
با مؤلف خانم هرتا میولر تقدیم خواهد شد که با احساس شاعرانه و صمیمیت منصور حیات افراد بی‌خانه و جا شده را تصویر کرده
است.
خانم میولر نخستین اثر خود را در سال 1982 در شکل حکایه‌های خرد زیر عنوان وادی از چاپ برآورد، ولی این کتاب دفعتاً از جانب مقامات سانسور شد. در این کتاب زندگی آلمانی‌ها در رومانیا بعد جنگ دوم جهان تصویر می‌شد. با این وجود سال 1984 شکل سانسور شده این حکایه‌ها با راه قاچاقی به آلمانی غربی انتقال یافته، حکایه‌های وی چاپی دوباره دیده با بهای بلند منتقدان روبرو می‌شود. ولی در داخل با طرف مشکل شدن شرایط کار و زندگی برای خانم میولر تصمیم میگیرد که همراه همسرش به آلمان مهاجرت کند و سال 1987 وی رومانی را ترک میکند. بعدا اثرهای مثل پاسپورت تا اینوت سرزمین آلوهای سبز ایجاد میشود که هرتا میولر را همچون یک نویسنده دارای دیدگاهی تازه به جهان معرفی میکند. هر دو اثر، هم تعینات و هم سرزمین آلوهای سبز، درباره تأثیر رژیم توتالیتری به حیات آدمان عادی، روابط بین همدیگری آنها قصه می کند. شارح ادبی نیویورک تایمز درباره سرزمین آلوهای سبز نوشته بود: آن طرزی که حکومت مردم را با وحشانیت مقابل همدیگر قرار داده، همسر را ضد همسر، دوست را ضد دوست و اعضای یک آیله را به همدیگر دشمن می کند، شکل بدترین خفکنی جامعه می باشد. پیتر انگلوند هم از فرهنگستان شوئدیا گفت که از یک سو بیان خیلی جالب با یک زبان خاص و سوی دیگر قصه شنیدنی آید به زمان بچگیش در دوران دیکتاتوری، اینچنین مقام اقلیتی که او در کشور دیگر داشته و مثل یک بیگانه در آیله خود بزرگ شده است، او را چون یک نویسنده خیلی قوی و بهمتا تجسم میکند. انتخاب نامزده میولر از یک سو معنای آن را دارد که آقای انگلوند با احتمال غالب نتوانست با اعضای کمیته نوبل تاثیر کند، تا که داوران این نوبت توجه را به نویسنده های غیر اروپایی هم روانه کنند. در آغاز هفته جاری در صحبت با اسوسییتد پرس، دبیر تازه تعیین دائمی فرهنگستان شوئدیا گفت که از نظر وی هیئت داوران از حد زیاد اروپایی پرست شدند، در حالی که در آمریکا و دیگر مناطق آمریکایی نویسنده های شایسته زیاد هستند که به بردن جایزه سزاوار بوده می توانند. در دوام 15 سال اخیر از میان همه برنده های جایزه فقط دو نفر غیر اروپایی بودند، یکی از آنها اورهان پاموک ترک و دیگری جان ماکسول کوئدزی از آفریقای جنوبی برنده جایزه نوبل در رشته ادبیات شدند. جایزه نوبل در سال 1901 از جانب دانشمند شوئدی و اختراعکار دینامیت آلفرد نوبل تأسیس شده، هر سال ماه اکتبر برنده های آن در علم های مختلف اعلان می شود. با نفوذترین آنها جایزه صلح نوبل می باشد که در نوبت آخر تقدیم می شود.
گزارش با درباره برنده جایزه نوبل هم در بخش ادبیات اعلان شدن ادیبه آلمانی هرتا میولر. یادآور می شویم که امروز برنده جایزه صلح نوبل و روز دوشنبه صاحب جایزه به نام آلفرد نوبل در بخش اقتصاد اعلان خواهند شد.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 اکتبر سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 شامگاه
روی موجهای کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 10 شامگاه
روی موجی کوتاه 31 و 25 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
و اکنون باز یک گزارش فرهنگی. در شهر علامت و محفل بخشیده با داستان بزوال شاهنامه فردوسی برگزار شد. دانشمندان ایرانی و کشورهای ترک زبان هم در یک همایش تأثیر شاهنامه با فرهنگهای دیگری منطقه از جمله با فرهنگ ملتهای ترک زبان را بررسی کردند. از این محفل همکاری ما در علامت و نصیب جانی امانی گزارش می‌دهد.
در این همایش که دو روز ادامه داشت، دانشمندان از کشورهای ایران، قزاقستان، روسیه و آذربایجان شرکت داشتند و آنها درباره این شاهکاری بزرگ چون سرچشمه دانش درباره تاریخ و فرهنگ و جغرافیای عنعنات مردم فارس زبان و دیگر قوم ها که در آن زمان و قبل از آن زندگی داشتند و تاثیر این اثر به فرهنگ و تمدن جهانی سخنرانی کردند. به ویژه دانشمندان ایرانی استاد قدم علی سرامی در موضوع هنر و گوهر در شاهنامه فردوسی، داود اسپرغم آینهای باستان ایران در شاهنامه، دانشمند تاجیکی مقیم قزاقستان سفر عبدالله با نام شاهنامه پاسخ به تاریخ به حاضران پسند آمد. اغلب معروضه ها به موضوع تاثیر این اثر بی‌زوال به ادبیات و فرهنگ مردم ترک زبان اختصاص داده شده بودند. طور اسلام جمینی، دکتر علم فیلولوژی و استاد دانشگاه شهری تراز در معروضه خیش تاکید نمود، هرچند شاهنامه به زبان ترکی هنوز در سده 14 ترجمه گردید، ولی آن به خصوص بعد قرن 19 و بعدن در قرن 20 به قزاقی ترجمه شده این اثر از جانب ترمگنبد اسلولی شریک درس استاد عینی در مدرسه بخارا بیشتر به زندگی و فرهنگ مردم قزاق راه یافت. بعدن شاهنامه طور آقای جمینی میگوید بارها به زبان قزاقی نشر گردید.
در قرن 19 شاهنامه به زبان قزاقی ترجمه شد و در قرن 20 یعنی در سال 1936 توسط ترمحمد استلوعلو به زبان قزاقی ترجمه شد که این ترجمه در سال 1061 یک بار به چاپ رسید در یک جلد، در سال 2004 با دو جلد به چاپ رسید، امسال یعنی 2009 میلادی برای سومین بار به طور کامل با دستخط شاعر به چاپ رسید.
در همایش گفته شد تاثیر شاهنامه به آثار اغلب شاعران و ادیبان جهان از جمله به ایجادات پایه‌گذار ادبیات قزاق ابای قونانبایف بسیار بزرگ است و در جهان چون شاهنامه اثر کم پیداست که چنین نقش بزرگی به ادبیات جهان داشته باشد. از این خاطر طور یاسر موحد فرد دبیر کلی بنیاد فردوسی گفت این بنیاد به یونسکو پیشنهاد کرد که سال آینده هزاره شاهنامه در سراسر عالم تجلیل کرده شود.
سال 1388 هجری خورشیدی رو به نام هزاره شاهنامه قرار بدیم با توجه به البته مستنداتی که همه علمی هست. خوشبختانه در اجلاس اجرایی یونسکو امسال پذیرفته شد و در کنفرانس عمومی دو سالانه یونسکو که 30 کنفرانس دو سالانه هست که داره برگزار میشه با حضور 192 کشور عضو یونسکو در واقع اعلام رسمی بشه و امیدوار هستیم که بتونیم در تمام دنیا جشنهایی رو برای هزاره شاهنامه بگیریم.
در جریان این همایش چند فیلم مستند درباره شاهنامه و شهر توس زادگاه شاعر و درباره ترجمان شاهنامه به زبان قزاقی ترمگنبد اسلولی با نام سیر سولی یعنی سخنور سیر دریا نمایش داده شدند. همچنین در روستای همایش کتابخانه ملی قزاقستان نمایشگاه اثر شاهنامه از بایگانی کتابهای نادر و دستخطهای این کتابخانه و ترجمه داستانهای شاهنامه به زبانهای دنیا را تشکیل نمود. رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باشد، مصوره ها و آثار هیکل تراشی را بخشته به این داستان بی‌زوال به نمایش گذاشت. لازم به یادآوری است که چون این همایش بزرگداشت حکیم فردوسی و شاهنامه بی‌زوالی او در قزاقستان بار دوم صورت می‌گیرد. دو سال قبل در اینجا با ابتکار سفر عبدالله، دانشمند تاجیکی مقیم قزاقستان و رئیس مرکز مطالعات فرهنگ آسیای مرکزی به ایران، همایش باشکوهی بین‌المللی با نام شاهنامه و توسعه هم‌آثاری در ایران و آسیای مرکزی برگزار شده بود و در این همایش چند تن از دانشمندان تاجیک نیز شرکت داشتند، ولی این دفعه از تاجیکستان به این همایش دانشمندان دعوت نشدند. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتی.
فیلی بخشیده با تاثیر شاهنامه با فرهنگوی دیگر منطقه از جمله با فرهنگ ملت‌های ترک زبانم در شهر آلماتی. و اینجا شنوندگان ارجمند میرسیم با پایان نشر اول مجله بامدادی رادیو آزادی در صبح روز جمعه 9 اکتبر سال 2009 میلادی.
در ادامه برنامه نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله های فرهنگ و اندیشه جهانی ورزش و زمینه موسیقی آینده‌ساز تقدیمتان خواهد شد.